بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه همکاران گرامی، مهمانان عزیز، وزرای محترم پیشنهادی که امیدوار هستم که انشاءالله به زودی با رأی اعتماد مجلس همکاری خوبی رو برای آینده با هم داشته باشیم. بنده امیدوار هستم که دولت جناب آقای روحانی دولت موفق و کارآمدی باشن و امیدوار هستم که انشاءالله آینده برای این ملت یک آینده نورانی و پر افتخاری باشه. بنده مخالف جناب آقای نجفی هستم. دلایلم رو هم در 3-4 سرفصل خدمتتون عرض میکنم. دلیل اول، موضع اعتقادی جناب آقای نجفی است و واسطه جایگاه و روکرد اساسی که آموزش و پرورش در تقابل نظام ارزشی اسلام با نظام ارزشی غربی دارد، این مخالفت منشأش نوع نگاهی است که جناب آقای نجفی به آموزش و پرورش و به حوزه فعالیتی دارند که برای اون معرفی شدند. در نظام ارزشی اسلامی انسان بعد مادی و معنوی داره، رشدش هم بی‌نهایته. در غرب بعد مادی فقط مد نظر، جامعه اسلامی هویت داره، رشد فضائل انسانی رو به عنوان یک مسئولیت مسئولان جامعه اسلامی باید بپذیرند. در غرب فقط خلق ثروت به عنوان تلاش جمعی عناصری که دور هم جمع میشن مد نظر قرار میگیره. در جامعه اسلامی فرهنگ اساس، در غرب اقتصاد، در جامعه اسلامی تعلیم و تربیت پیشران تحول و محور تحول، در تعلیم و تربیت و محور این تحول هم آموزش و پرورشه. بنده از این جهت با جناب آقای نجفی مخالفم، به این علت که از بعد اعتقادی اون جامعیت لازم و اون اعتقاد لازم رو نسبت به این جایگاه آموزش و پرورش و با این نگاه اعتقادی ایشون ندارن و دلایلم رو هم عرض خواهم کرد، وگرنه در بعد فردی اصلا نم ورودی بنده دارم و احترام کامل هم به جناب آقای نجفی خواهم گذاشت. نکته ای که هست این هست که در فرمایشات هست امام رحمت الله علیه، در وصیت‌نامه هست امام، در فرمایشات مقام معظم رهبری، در قانون اساسی و در همه آنچه که به عنوان مستندات انقلاب اسلامی هست، توجه به این رشد فضائل و توجه به این حوزه مسئولیتی برای مسئولین کشور هست. قانون برنامه پنجم بند اول بخش الف ماده 19، تأکید بر تحول مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی داره. محصول همه اینها سند بنیادین توسعه آموزش و پرورشه که در آذر ماه سال 90 تصدیق شده، به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و تکالیف آموزش و پرورش رو معلوم و مشخص کرده. در برنامه های جناب آقای نجفی اولین بند این برنامه ها اختصاص به همین سند داره. یعنی شما اگر بند بعد از پیش گفتار بند اول رو تحت عنوان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مد نظر قرار بدید، به این نکات میرسید: استمرار گفتمان تحول در آموزش و پرورش و حفظ مزامین تحولی و تعالی بخش آن همراه با تشکیل شورای از صاحب نظران آموزش و پرورش به منظور بررسی محتوایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. تازه وعده‌ای که به ما داده شده، وعده تشکیل شورای برای بررسی سند مصوبی است که در دولت در واقع دهم بخش‌های از اون اجرایی شده. لذا اگر کسی اشکالی به جناب آقای نجفی می‌گیرند، بخشی از این اشکال به نوع نگاه نادرستی است که به این مجموعه انسانساز ایشون دارند و در گذشته 8 سال بیش از 8 سال مدیریت ایشون رو تجربه کردند. علاوه بر این که در همین برنامه بخش‌های از نکاتی که اصلاً فاقد برنامه برای اجرای زیر سیستم‌های این طرح تحول هست رو ما مشاهده می‌کنیم. لذا ما نمی‌خوایم از آینده صحبت کنیم. ما با توجه به دوره مدیریتی جناب آقای نجفی می‌تونیم این رو اذعان بداریم که کم رنگ شدن ابعاد اعتقادی و بعد دینی و پرورشی در اون سیر 8-9 ساله یک اصل بود. بله ممکنه در یک بخشی یک تجلی یک ویژگی وجود داشته باشه، اما اون نگاه حاکم و روح حاکم در این حوزه پرمسئولیت یک حوزه نگاه نادرست بود. بنده به بخشی از فرمایشات ایشون اشاره میکنم. ایشون میفرمایند که معتقدم تعابیری که در مورد آموزش و پرورش به کار برده شده چندان درست نیست. این مربوط به آبان ماه سال 89 در ماهنامه آیین چاپ شده. مثلا آموزش و پرورش ما قرض زده است. یعنی چه؟ کجای کار آموزش و پرورش حاکی از قرض زدگی است؟ یا مثلا اینکه انسان طراز غربی تربیت میکند. ای کاش این کار را میکرد. این نگاه وزیر محترم ماست که به ما پیشنهاد شد. ای کاش این کار را میکرد، چون از نظر اخلاقی و تربیتی انسان طراز غربی بالاتر از چیزی است که ما در جوامع خودمان تربیت میکنیم. نمایندگان محترم، در مجموعه آموزش و پرورش عزیزی به ما معرفی شده که این نگاهش هست، آرزوش این هستش که ما ای کاش انسانی در طراز انسان غربی بالاتر از چیزی است که در جامعه خودمان تربیت میکنیم. جناب آقای نجفی، ما یا نتوانستیم یا نمیتوانیم اساسا. اگر نتوانستیم امثال شما مسئول بودید. اگر اساسا آنها را بالاتر از خودمان میدانید و میگویید نمیتوانیم، به کجراهه میروید و مسئولیت آموزش و پرورش به صلاح شما و به صلاح این کشور برای شما نیست. یا در جای دیگه میفرمایند عده آموزش و پرورش را صرفاً ایدئولوژیک میپندارند، در حالی که بخش اعظمی از آن غیر ایدئولوژیک است. نوع نگاهی رو که جناب آقای نجفی دارند اساساً از این نگاه سرچشمه میگیره و یک جریانی در یک مقطعی در کشور ما دنبال شد و آسیب او رو خوردیم. به اعتقاد من امروز آموزش و پرورش نیاز به تحول داره، تحولی بر پایه نگاه درست به انسان و مسئولیت‌های جامعه اسلامی و مسئولیت‌هایی که آموزش و پرورش باید بپذیره. و این در این سند تحول آمده. آنچه که مهمه این هستش که این تحول رو جناب آقای نجفی نمیتوانند در جامعه ما، یعنی معتقده به این تحول از این سنخ نیستن که بخواهم پیاده کنم. این نکته هست. البته برخی از دوستان برای خود من شهادت دادن، گفتن در دوره‌ای که انتخابات ریاست جمهوری بود از ایشون سوال کردیم که خب چرا نامزد نمی‌شوی؟ ایشون به کنایه گفتن کسی باید نامزد شده که به حکومت اسلامی اعتقاد داشته باشه. حالا این رو هم اگر ایشون اینجا تفسیر کنن برامون بسیار مهمه. نکته بعد شخصیت سیاسی جناب آقای نجفی است. آزادی موهبت انقلاب اسلامی است. اینجا ما همه خاطرات گذشته همدیگه در ذهنمون مرور میشه. شخصیت سیاسی جناب آقای نجفی یک شخصیت معتدل برای اداره جای عنوان آموزش پرورش نیست. اگر ما بحث فتنه میکنیم، فتنه یک ملاک و شاخصه. همونجوری که اگر در زمان انقلاب کسی انقلابی نبود، امروز انگشت اتهام به سمت او خواهد رفت. در دوران جنگ کسی خانشینی پیشه کرد و می توانست برود نرفت، امروز متهمه. در سال 78 چرا ما می گوییم آقای روحانی در 23 تیر اون سخنرانی قرار رو کرد و چرا افتخار می کنیم؟ به خاطر این که اون روز روز امتحان بود. در سال 88 هم همچنین. اگر ما راجع به فتنه صحبت می کنیم، اصل فتنه رو براندازی می دانیم. طرح نظام سلطه و یک طرح اسرائیلی آمریکایی میدانیم. عده‌ای در داخل تصدی اون رو دانسته یا نادانسته بر عهده گرفتن. البته در دوم تیر ماه سال 88 بنده از همین تریبون با نمایندگان محترم صحبت کردم، گفتم یک جمع زیادی هستن چه معترضن، اگر کسانی که معترضن رو بخوام دستبندی کنیم. من عرضم این بود 10 روز یا 10 روز بعد فتنه، اینجا نیم ساعت صحبت کردم، گفتم یک جمع زیادی هستن که معترضن، اونها سوال دارن، نظام در مقابل اونها مسئوله برای اینکه پاسخ سوال اونها رو بده، که میگه رأی من تو. اما یک عده قلیلی هم هستن دارن آتش بیاری معرکه رو میکنن، آتش افروزی میکنن، نظام برای تأمین امنیت مردم باید با اونها برخورد کنه. این یه اصل. اما اگر ما میگوییم فتنه، فتنه یعنی دروغ بزرگ تقلب رو به انتخابات سالم سال 88 زدن. اگر میگوییم فتنه، فتنه یعنی این که در حقیقت اتهام جنایت و تجاوز رو به نظام اسلامی و در واقع مأمورین این نظام مقدس زدن. اگر میگوییم ما فتنه، میگوییم با شعار قانون قانون شکنی کردن. لذا ما اساساً راجع به معترضین صحبت نمی کنیم، چون اونها پاسخ خودشون رو گرفتن و در نهده پاسخ فتنه‌گران رو دادن. ما از کسانی صحبت می کنیم که آتش بیار این معرکه بودن. یکی از نکاتی رو که در واقع ما مسئولیت پیگیری اون رو داشتیم، جناب آقای اوتورابگر در جلسه باشن میتونن شهادت بدن، جناب آقای کاظم جلالی هم میتونن شهادت بدن، جناب آقای نادران هم میتونن شهادت بدن. ما 6 نفر مأمور شدیم بریم پیش آقای موسوی، پیش آقای کروبی، پیش آقای هاشمی، پیش آقای رضایی بگیم مشکل کجاست. ما رفتیم، اولین نکته ای رو که بعد از گزارش آقای ابوترابی جناب آقای هاشمی گفتن در روز سه‌شنبه 26م، چهارشنبه 27م، 27 تیر ماه، بیانشون این بود که صبح روز سه‌شنبه جناب آقای خاتمی به من زنگ زدن گفتن ما کار داریم، یعنی فردا روز انتخابات، هنوز رأی داره شمارش میشه. من گفتم من وقت ندارم، گفتم که ظهر بیاید، من مجمع دارم ظهر. آقای جناب اساساً آقای خمینی، جناب آقای خاتمی، جناب آقای موسوی اومدن اینجا و نکته ای رو که ایشون بیان کرد که ما اینجا الان 4 نفرمون هستیم، تو اون جلسه بودیم، گفتش که اینها معتقد به تقلب هستن و راه‌های قانونی رو آقای موسوی قبول ندارند، معتقد به تقلب ظهر روز شنبه 23. من عرضم این استش که اگر اون روز متوجه نشدن، چرا تا امروز زبان در کام گذاشتن صحبت نمی کنن؟ این چه در واقع مرامیست؟ ما خدمت آقای موسوی رسیدیم، خدمت آقای کروبی رسیدیم، خدمت آقای رضایی رسیدیم، دور پیش آقای هاشمی رفتیم، یک کلمه راجع به فتنه اینا نداشتن، استدلال نداشتن، یک کلمه. آقای نادران اونجا وایساده، ما متحیر بودیم اعتراضشون برای چیز. اما آقای هاشمی جواب ما رو دادن، گفتن از ظهر شنبه اینا ادعای تقلب دارن، راه قانونی رو هم قبول ندارن. جناب آقای لاریجانی اینجا گروه تشکیل دادن برای اتهام تجاوزی که جناب آقای چروبی به نظام مقدس ما زدن. دو گروه تشکیل شد مجلس هشتم. ما که زنده ایم، ما که نمردیم. اگر بعضی از دوستان ما اطلاع نداریم، اشکال از امثال بنده است که چیزی نگفتم. دو گروه تشکیل شد، نظام رو متهم به تجاوز کردن. اما ماحصل این اتهام این شد که هر دو گروه در مجلس به این نشستن که از اساس باطل این گروه. 3 نفر در قوه قضاییه مسئولیت پیدا کردن، اونجا بررسی کردن دیدن این دروغه. با آقای کروبی گفتن که تو که دیدی دروغه، خواستنش، چرا اعلام نمی کنی؟ هیچ صحبتی نشد. دوستان عزیز، بیراه نریم، کجا داریم ما میریم؟ جناب آقای نجفی در همون ایام این اقدام آقای کروبی رو، اقدام کروبی هم شجاعانه و هم خدا ترسانه بود. آقای نجفی شما بعدن از نظام از شهدا خجالت نکشیدی بعدن بگی این دروغ بود؟ کی از شما شنید که این دروغه؟ فیروز تو کمیسیون آموزش شما رود نمیشه بگی اصلا بحث فتنه رو قبول نداری. این اون فتنه ایست که همه رو زمین گیر کرد. نکته دوم، ادامهش که شما دارید میاد، همه من آقای کیان تاج بخش اومد برملا کرد و ما 10 سال برنامه‌ریزی کردیم برای این کار. اما آقای نجفی در صحبتی که دارن بیانشون اینه که اسفبارتر این که در بیانیه‌ای که دارن به مراجع، اسفبارتر این که دستگاه‌های امنیتی مصرانه در پی اثبات فرضیه خیال پردازانه و سراپا اشتباه خود برای معرفی فعالان به عنوان عوامل وابسته بیگانه و محرکان انقلاب مخملی هستند. اگر کسی در روز روشن نور رو خورشید رو نمیبینه، ما بنا نداریم که او رو بیاریم مسئول و سرآمد وزیران قرار بدیم.
آقای دکتر زاکانی جنبندی بفرمایید، وقتتون داره تمام.
سرآمد وزیران داریم صحبت میکنیم. ما حق نداریم عنان کار رو به دست کسی بدیم که ماحصلش اینه، به نظام این اتهامو میزنه. به راستی اعمال شکنجه های مکرر در مورد کسانی که زیر لوای اسلام زندگی میکنند با توسل به کدام اصل قانونی شرعی و انسانی توجیه پذیر است؟ مراجع نوشتن. و چگونه میتوان با سکوت در قبال این همه خشونت و سبوئیت داد از رحمانی بودن نظامی سر داد که شریعت محمدی را راهنمای خیش الله معصوم صلی الله علیه.
آقای دکتر وقت حضرت عالی.
چشم. قرار داده است این روزها دریافت اخبار نگران کننده درباره سلامت جسمی و روانی بسیاری از بازداشتگان بر دامن نگرانی ها از دست ما گروه اینجا کمیسیون امنیت. آقای بروجردی بیا گزارش بده. کمیسیون امنیت گروه تشکیل داد، تو زندان رفتن، با شرایط مواجه شدن که 180 درجه برخلاف این بود. این مربوط به قبل از 29/3/88 نیست که فرمایش مقام معظم رهبری بود. این به عنوان مربوط ماها بعد از اونه، برج پنج بعد از اونه. لذا بنده عرض این هستش که جناب آقای نجفی، شما برای ما محترمید، اما بنده تو شورای هلال احمر بودم. گروه ها که می رفتن منازل می گفتن قبل از اون جناب آقای نجفی با یه خانم الف از
آیه زاکانی وقت شما گذشته دیگه
میان و میگن که در واقع ما نماینده آقای موسوی آقای کروبی هستیم، چرا شما مدعی نظام نیستید؟ شهدایی که دادید این فکر رو خاموش کردن بود؟ آقای توکلی، آقای نادران مأمور شدن این رو برن بررسی کنن، رفتن پرسیدن آقای نادران بیا اینجا شهادت بده، آقای توکلی شهادت بده، چی به شما گفتن؟ لذا من امیدوار هستم که اینجا بر اساس سلایق سیاسیمون
بسیار.